11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید طرح خود را درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به آمریکا داده است. آمریکا از ایران خواست از فرصت موجود برای حل مسئله هسته‌ای‌اش استفاده کند. امیر حکمتی زندانی در اوین در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نوشته است که او را به عنوان گروگان نگه داشتند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، روسیه طرح خود را درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به آمریکا داده و امیدوار است که وزیران خارجه دو کشور روز پنجشنبه آن را بررسی کنند. قرار است جان کری و سرگی لاولوف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در ژنو درباره سوریه گفتگو کنند. روسیه در طرحش پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه را کرده، اما با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل که پیامدهای سختی را در صورت خودداری سوریه از اجرای آن پیش بینی می کند مخالف است و آن را زمینه حملات نظامی به سوریه می داند. باراک اوباما طرح روسیه را به طور بالقوه مثبت خوانده، اما گفته است که همزمان باید با حفظ تهدید نظامی بشار اسد را زیر فشار قرار داد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از ایران خواست تا از فرصت موجود برای حل مسئله هسته‌ای و پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی استفاده کند. جوزف مکمانوس در جلسه شورای حکام آژانس در وین افزود که آمریکا آماده است با دولت حسن روحانی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک همکاری کند و امیدوار است دولت جدید ایران به قول‌هایی که در مورد شفافیت و همکاری با جامعه بین‌المللی داده با برداشتن گام‌های ملموس در چند ماه آینده عمل کند. او نسب سانترفیوژهای پیشرفته و افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ادامه عملیات تکمیل راکتور آب سنگین عراق را نیز تحولاتی مشکل آفرین توصیف کرد. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی در اوین زندانی است، در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا نوشته است که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران او را برای تبلیغات و مبادله با ایرانیان زندانی در آمریکا به اتهام‌های امنیتی به گروگان گرفتند. امیر حکمتی در این نامه که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده گفته است که اعترافات او با نگهداریش در شرایط بد زندان، دوره‌های طولانی در سلول‌های انفرادی و تهدید گرفته شده است. امیر حکمتی 30 ساله با تابعیت ایرانی آمریکایی، 2 سال است که در ایران زندانی است و ابتدا به مرگ محکوم شد، اما دیوان عالی کشور سال گذشته دستور تجدید محاکمه او را داد. با این حال تکلیف او همچنان ناروشن است. آمریکا بارها خواستار آزادی امیر حکمتی شده است. سال روز حملات 11 سپتامبر امروز در آمریکا با سخنان باراک اوباما و سایر مقام‌های این کشور و افزایش تمهیدات امنیتی در حال برگزاری است. باراک اوباما و چاک ایگر وزیر دفاع آمریکا در مراسمی که به همین مناسبت در ساختمان پنتاگون در واشنگتن برگزار شد از قربانیان آن حملات تروریستی یاد کردند. در 11 سپتامبر 2001 اعضای القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را روبودند و 3 هواپیما را به برج‌های دوقلوی نیویورک و بخشی از ساختمان پنتاگون در واشنگتن زدند، اما هواپیمای 4 در پنسیلوانیا سقوط کرد. حدود 3000 نفر در جریان آن حملات کشته شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کردند که سلاح‌های شیمیایی در سوریه عمدتاً توسط نیروهای دولتی استفاده شده است. در این گزارش همچنین آمده است هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایات جنگی از قبیل قتل عام غیر نظامیان، اعدام و گروگانگیری شدند. در ادامه شنونده مجله صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. من در ساعت 23:30 بار دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه است. دعوت میکنم با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
هفتادومین دوره جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا این هفته برندگانش را شناخت. برندگانی که در میانشان نام فیلمی از سینمای ایران هم به چشم می‌خورد. فیلم ماهی و گربه، دومین ساخته فیلمساز جوان اما تقدیر شده سالهای اخیر شهرام مکری. این فیلم که با ساختاری متفاوت در قالب یک پلان سکانس طولانی فیلم برداری شده، تمام داستانش در یک نمای طولانی می‌گذرد و از نظر اجرا و فرم تازه روایتی اتفاق کم سابقه‌ای در سینمای ایران محسوب می‌شود. فیلم بر همین اساس توانست جایزه ویژه بخش افق‌ها را به دلیل نوآوری در مضمون و اجرا به دست آورد. شهرام مکری که پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های کوتاه محدوده دایره و طوفان سنجاقک تقدیر شده بود، در فیلم نخستش اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر هم فرم روایتی نامتعارفی برگزیده بود. او درباره دلایل انتخاب فرم روایتی متفاوت برای فیلم تازه‌اش گفته:
بعد از یه مدتی که تصمیم گرفتم که فیلم دوم بلندم رو بسازم، احساس کردم شاید حتی به لحاظ تولیدی هم جذاب باشه برای تهیه کننده که یک فیلمی رو در یک روز فیلم برداری کنند. بیشتر میتونم بگم یک فیلم اکسپریمنتال، یک فیلم تجربه گراست.
محمد حقیقت، منتقد سینمایی حاضر در جشنواره ونیز، درباره فیلم ماهی و گربه و نمایشش در جشنواره میگوید:
فیلمو قبلا برای من فرستاده بودم، دیدم که بسیار کار خوبی بود و یه نقد مفصلی هم راجبش نوشته بود و بعد اینکه یه پرده بزرگ دو مرتبه دیدم، باز بیشتر به ظرافت ها و هوشمندی کارگردان بیشتر پی بردم و به نظرم مستحق این بود که جایزه یه بهتری از یه جایزه ویژه‌ای که بهش دادن، چون 4 تا جایزه ویژه اون بخش اوریزونتی یا افق‌ها رو دادن که میتونه جایزه اولو بگیره، ولی خب به هر حال یک جایزه ویژه‌ای بهش دادن که اونم به هر حال بد نبود. فیلم بسیار خوبیه، یه پلان سکانس طولانیه که 2 ساعت و 13 دقیقه است و یک تیک به اصطلاح برداشت تمام کار رو میکنه آقای محمود کلهایی و پسرش با هم برداری کردن و کار خیلی خیلی فوق‌العاده است و بدون اینکه توی فیلم به رجعت به گذشته بشه، یعنی فلاش بک بشه یا فلاش فوروارد بشه، تو خود همون یه تیکی که ادامه داره کارگردان تونسته با هوشیاری گذشته، حال و آینده رو یک جا نشون بده.
امسال فیلم گرای مقدس ساخته جیان فرانکو روسی برنده ی شیر طلایی ونیز شد. اهدای جایزه به این فیلم مستند که روایتی است از حاشیه نشین‌های شهر روم به عنوان شگفتی اصلی جشنواره امسال ارزیابی شد.
Ho lavorato manzi.
Domani penso però magari un po' di ricordo, anche se fa male.
Un po' di cazzo mi sei sentito.
Vieni da me. I regali, i soldi.
محمد حقیقت درباره جوایز امسال جشنواره ونیز میگوید:
فیلم‌هایی که بیشتر جلب نظر اکثریت منتقدین و فیلمشناسان کردن، فیلم‌هایی نبودن که هیئت داوران به اون جایزه دادن. و خیلی ها سورپرایز شدن از این جایزه‌هایی که داده شد، از جمله شیر طلا که به فیلم ایتالیایی داشته شد که یه فیلم مستند بود که در حومه شهر روم میگذره و در مورد آدمهاییش که در اونجا کار میکنن و حالت به اصطلاح کمک به آدمهاییش که مشکل دارن، مثلا با آتش نشانی میان دنبالشون و غیره. یه فیلم معمولی بود ولی خب فیلم ایتالیایی بود و رئیس هیئت داوران آقای برتولچی علاقه من بود که شیر ونیز رو بده به کشور ایتالیا و موفق شد.
ونیز 72 با وجود تلاش‌های برگزار کنندگانش در مجموع نتوانست به اندازه دوره‌های قبلش خبرساز باشد. محمد حقیقت نیز با بیان اینکه تعداد فیلم‌های قابل توجه این دوره کم بود، درباره چند فیلم شاخص امسال می‌گوید:
یک فیلم مال انگلیس بود که در واقع میتونیم بگیم درخشان‌ترین فیلم فستیوال بود، به نام فیلومینا. یک خانومیه که در نوجوانی بچه‌ای به دنیا میاره که اون رو این خواهران مقدس میبرن توی صومعه و مسئولان اونجا این رو میفروشن به یک آدم پولدار آمریکایی و این مادر بعد از 50 سال بعد با کمک خبرنگار بی بی سی را میفته و میره و این رو پیدا میکنه توی آمریکا، که از نظر سناریو و از نظر بازیگری و کارگردانی میتونیم بگیم بهترین فیلم این فستیوال بود. یه فیلم دیگه که خیلی فوق‌العاده بود و اونم انتظارش بود که جایزه ببره که نبرد، فیلم ژاپنی مال میازاکی که اعلان کرده بود این آخرین فیلمشه که میسازه، اونم جزو فیلم‌های خیلی خوب جشنواره بود. در بخش‌های خارجی مسابقه هم چند تا فیلم بود، من جمله یکی مال ایتالیا به نام کلاس درس که اونم فیلم فوق‌العاده بود، متأسفانه اون جایزه نبود. ولی در مجموع امسال نسبت به سال گذشته نظر کیفی افت کرده بود.
در کنار جشنواره ونیز، جشنواره غیر رقابتی اما مهم فیلم تورنتو نیز از هفته گذشته کارش را آغاز کرده است. این جشنواره که در سالهای اخیر به دلیل موفقیت فیلم‌های نمایش داده شده در آن در جوایز اسکار اهمیت زیادی پیدا کرده، تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره تورنتو فیلم جنجالی رکن پنجم ساخته ی بیل کاندون درباره شخصیت واقعی جولیان آسانج است.
A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters.
12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website?
They have an agenda?
Truth, justice, the American way.
اما در اکران سینماهای جهان این هفته سومین فیلم مجموعه علمی تخیلی ریدیک با بازی وین دیزل در هفته اول اکران در آمریکای شمالی به سه هفته صدرنشینی فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز پایان داد. ریدیک توانست با حدود 19 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. شخصیت ریدیک در این سری فیلم‌های علمی تخیلی یک مجرم سابق سرگردان میان سیاره‌های مختلف است که می‌تواند در تاریکی ببیند. او باید در برابر موجودات فضایی غارتگر از خود محافظت کند.
I've been hunting Ray for 10 years. He's the most dangerous man we've ever tracked.
Bounty's been doubled.
I've come to collect your head in a box, right here.
So yet again, we play for blood.
سرپیش خدمت لی دانیلز در هفته چهارم اکران نیز در مجموع در گیشه ها موفق ظاهر شد و با حدود 9 میلیون دلار فروش، ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروشش را به رقم نزدیک به 92 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران
با نزدیک شدن به روز سینما، نگاه‌ها بار دیگر در روزهای اخیر به سینمای ایران معطوف شده است. امسال با تغییرات انجام شده در وزارت فرهنگ و ارشاد، سینماگران امیدوارتر از گذشته انتظار رفع مشکلات پیش آمده را داشتند. سرانجام نیز از سوی سازمان سینمایی اعلام شد خانه سینما مقارن با روز ملی سینما 21 شهریور توسط حجت الله ایوبی با همراهی جمعی از سینماگران بازگشایی می‌شود. با این همه هنوز جزئیات این بازگشایی و نحوه برگزاری مجمع عمومی و سرانجام مجادلات دو سال اخیر نامشخص است. حجت الله ایوبی هفته گذشته نخستین همکارانش را نیز انتخاب کرد که در میان آنها هم نام‌های شناخته شده به چشم می‌خورد و هم ناشناخته. در این میان انتصاب علیرضا رضاداد، مدیر پیشین بنیاد فارابی در دولت دوم محمد خاتمی به عنوان مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی قابل توجه است. همزمان نام چند مدیر دیگر دوره محمد خاتمی به عنوان نام‌های جایگزین مدیران نهادهایی چون مرکز گسترش سینمای تجربی و انجمن سینمای جوان به گوش می‌رسد.
تئاتر
در حالی که سینمای ایران اندک اندک تصویر روشن‌تری از مدیران تازه‌اش به دست می‌آورد، تئاتر ایران اما همچنان منتظر معرفی مدیر مرکز هنرهای نمایشی و سایر همکارانش است. با این همه فضای نمایشی کشور آشکارا انرژی تازه‌ای به واسطه اجرای چند نمایش تازه گرفته است. از جمله استقبال از نمایش ترانه‌های قدیمی نوشته و کار محمد رحمانیان که با وجود مدت زمان کم اجرا استقبال زیادی به همراه داشته از جمله عوامل شکل دهنده این فضاست. پارسا پیروزفر بازیگر سینما و تلویزیون ایران هم از روز چهارشنبه نمایش تازه‌ای با نام سنگ‌ها در جیب‌هایش را در تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه می‌برد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.